بسم الله الرحمن الرحیم. برگه هایی که خدمتتون داده شده مربوط به جلسه پنجم که گمان میکنم ما یک جلسه دیگر در خدمتتون خواهیم بود، مرور بحث هایی است که تا به الان داشتیم و انشالله اگر بتوانیم با یک سرعتی امروز مهارت 4 و 5 رو لااقل با همدیگه بررسی کنیم و شاید مهارت 6 را هم. خب ابتدای برگه یک روایتی است که یک جلسه بهش اشاره کردیم، یه روایتی رو اشاره کردیم که روایت مهمی بود، در جا جای بحثمون از این استفاده خواهیم کرد. اگر برگه رو گرفته باشید از بزرگوارانی که دارن توضیح میکنن، ساختار بحث این بود که چه کنیم تا بقیهش شما کامل بفرمایید. چه کنیم تا در این فضایی که همگان داوطلبند تا سررشته زندگی ما و خانواده ما، نوجوان و جوان ما رو در دست بگیرند، ما سررشته زندگی خود و فرزندانمون رو در اختیار داشته باشیم، مدیریت بکنیم و خوب پیش ببریم. گفتیم برای این کار باید ما روی ارتباطمون با نوجوانمون کار کنیم و متمرکز باشیم. بنابراین تصمیم گرفتیم تا برخی از مهارت‌هایی که ازش غافل بودیم یا گاهگاهی ناآگاهانه استفاده می‌کردیم، یه خورده با هم مرور کنیم، تمرین کنیم تا با استفاده از این مهارت‌ها گفتگوهامون و ارتباطمون با فرزندمون و خانوادهمون به تنش نیفته. یک فضای ارتباطی خیلی خوبی با بچه‌مون برقرار باشه. این دوتا جای خالی رو شما کامل کردید. گفتیم ما با آگاهی از نیازهای فکری و روحی خودمون میتونیم اونها رو مدیریت کنیم تا دخیل در ارتباطاتمون نشه. مثال های مختلفی زدیم، گفتیم گاهی اوقات علت عدم ارتباط خوب من با فرزندم به خاطر این است که من تو فضای روحی و ارضای نیازهای ذهنی و عاطفی خودم دارم حرکت میکنم، او داره در فضای ذهنی و روحی و عاطفی خودش حرکت میکنه. تحقیقات نشان میداد که چی؟ خیلی جمله مهمی بود که خیلی مهم نیست شما از بین 450 روش روان درمانی و مکتب روان درمانی کدام یک رو انتخاب بکنید تا یک ارتباطی رو سامان بدید، یه تغییری ایجاد کنید. مهم این بود که ارتباط برقرار باشه. پس باز اگر من الان رابطم با بچه‌م تنظیم نیست، اما 15 مورد دارم که دوست دارم این 15 مورد تغییر کنه، یا در رفتار او یا در ارتباطهای بین من و او یا بین پدر و او، شاه کلید رابطه است. بسیاری از موضوعاتی که شما با مشاوران مطرح می کنید که چی کار کنیم، جواب اولش این است که رابطه پدر رو با پسر تنظیم کنید تا بعد با همدیگه ارزیابی کنید. اگر شما نقش نظامتی دارید، اول لطفاً این نقش را تبدیل به یک نقش مادرانه بکنید، بعد حالا تازه فکر کنیم ببینیم نقش مادرانه کجاها به ما کمک میکنه. و قسمت بعدی، اگر در گفتگوها گوش فعال باشیم، حتی بخش‌های اختصاصی شخصیت افراد بر ما آشکار میشه. اون قسمتی رو که باز کمی درشت‌تر مشاهده میکنید چیزیست که شاید حدود 1 و 20 دقیقه با هم راجبش صحبت کردیم. نیاز افراد به یک شبکه حمایتی، هر کسی باشد، هر موقعیتی داشته باشه. انتهای جلسه قبل رو یادتون بیاد که در موضوع هیجانات همسران خصوصا یواشکی حرف زدیم و البته هیجانات فرزندان. همسر من هر کسی میخواهد باشد، در جامعه هر نوع پیام مثبت و محبت آمیزی از طرف هر کسی دریافت کند. نه، کافی نیست، چون بسیاری از این پیام ها ایجاد شبکه امن نمی کند. یا فضا فضای معامله است، یعنی این پیام محبت رو میفرستد که فردا ازش بتونه یه وام بهتری بگیره، یا پیام‌های خیانتگرانه است، بنابراین خودش هم میدونه که شبکه امن و اطمینان و آرامش نیست. و از این یاها من برای شما میشمارم تا نهایتاً بگویم اگر شما ارتباط و اون سیم ارتباطی رو قطع کردید، حفظ نکردید اون احساس امنیتی رو که تو قسمت بعدی به عنوان نکته سوم گفته بودیم. اصول اثر بخش بودن چی بود؟ سومیش چی بود؟ توجه مثبت نامشروط. این باعث میشه که حفظ بشن افراد، این باعث میشه که افراد احساس ناتوانی مطلق بهشون دست نده، احساس میکنن همیشه یک راهی برای بازگشتشون هست. دومیش همدلی بود، اولیش همخوانی و تجانس، که من آنچه که بروز میدهم از درونم برخواسته باشه، رول بازی نکنم. چند تا مورد بعدی رو مطالعه میفرمایید، میرم صفحه بعدی. میکوشیم که از قرار دادن فرصت برای مخاطب حراسی نداشته باشیم. بعضی هاتون که گزارش میدید، تعریف میکنید، نشون میدی که کسانی که این رو رعایت کردن وارد فضاهای جدیدی در ارتباط با فرزندشون شدن و این خیلی ارزشمنده. من عامل قضاوت، راهنمایی، توصیه حذف کردم، حالا وارد یه فضای جدیدی شدم، فضای اجازه دادن به مخاطبم برای سخن گفتن. انعکاس محتوا رو گفتیم به شکل مستقلی تمرین کنید، چون اگر شما اینا رو مستقل تمرین نکنید، وقتی میخواید ترکیبش بکنید چیزی از آب در نمیاد، باید مستقل تمرین کنید. دو تا مهارت اولیه رو با همدیگه گفتگوی خوبی کردیم که موجب این شد که شما بیابید که با دو تا مهارت نه تنها یه گفتگوی ساده، بلکه گفتگوهای سخت‌تر برای اینکه فرد مقابل به یه نتیجه خاصی برسه را هم به بهترین شکلی می‌شود اداره کرد. انعکاس احساسات رو جلسه پیش تمرین کردیم، راجع به صحبت کردیم و انتهای جلسه هم یه هشدارهایی پیرامون توجه به هیجانات دادیم. اجازه میدید که وارد بحث جلسه جدید بشیم یا نه؟ انشالله که تو بحثای قبلی سوالی نیست، اگرم سوالی هست بعدن میپرسیم، برای اینکه هنوز بعضی ها در آرامش قرار نگرفتن. یه بزرگواری هم یه لیوان آب کوچیکی برای من بیاره، اگر شد این درم دوتاشو باز کنن بفرمایید که یه خورده بعضی خانوما گرمشونه، یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مهارت 4 مهارت باز کنید که یه تهویه‌ای بشه. مهارت چهارم انعکاس محتوا و احساسات. چرا ما اینو داریم ترکیبی به عنوان یه مهارت مجزا میگیم؟ به خاطر اینکه اگر ما بتونیم یه گفتگوی رو از هر دو مهارت انعکاس محتوا و احساسات استفاده بکنیم، اجمالاً گفتگوی موفقی است. یعنی شما بتونید اون پاسخهای کوتاه، اون سکوت‌های به موقع رو ترکیب کنید با این دوتا واکنش، شما خیالتون راحت میتونید یه گفتگو رو اداره کنید، مگر اینکه دیگه خیلی ناواردی از خودتون به خرج بدین و الا به راحتی. من روی بچه مدرسه نرفته امتحان کردم جواب داده، رو آدم فوق دکترا هم امتحان کردم جواب داده. این بینش هم شما دیگه خودتون پیدا کنید. این چیزایی که من امتحان کردم، یعنی با انعکاس احساسات طرف احساس آرامش کرد، ادامهشو تعریف کرد. با انعکاس محتوا خیلی شرمنده، با انعکاس محتوا، با انعکاس احساسات، با سکوت به موقع، با آرامش موقع شنیدن، با اون بچه دبستان نرفتنم امتحان کردم همین جوری بود. وقتی احساس میکرد که من دوست دارم بقیهشو بشنوم، همون مدلی که تمرین میکردیم ادامه میداد، تعریف میکرد. یادتون باشه که هر چقدر تو مراحل اولی، یعنی تو اون زمانی که یادتون از جلسه اول میگفتیم خانوما این جلسه تا جلسه بعد تمرین این، هر جایی رو شما یه خورده تمرین کرده باشید، حالا اوستا شدین بهتر کار میکنید. دوتا مشکل رو حل کنید. مشکل یه مادر، این نوشته مادر رو بخونید ببینید چی کمک میکنید بهشون. سوالش روشنه؟ کمک کن. بله، آفرین. یه جوابش اینه که خوب باید تمرین کرده باشین، همینجوری که آدم نمیتونه واکنش های خوب به خرج بده. دیگه چی؟ یه جواب خوبه دیگه، مثل این جواب قبلن هم گفتیم. خب این درسته، ولی زمان لازم داره، خواهد فکر کنه. خب صبر که حتما باید انجام بده. اون جوابی که دادیم این نیست. تو خود سوال یه خورده روشنه. ما نگفتیم از زمان دادن نترسیم؟ چه اشکال داره؟ من میگم پسرم این سوال تو سوال خوبیه، ولی من یه خورده باید روش فکر کنم، اینجور نمیتونم جواب بدم که. دخترم ببین، یه چیزی الان به ذهنم میرسه ها، ولی از زمان استفاده کنی، زمان خیلی به شما کمک میکنه. مشکل یه پدرم حل کنید. مشکل یه مادر نصف نیمه حل کردیم، من کمک کردم، حالا مشکل پدر میشه. آفرین. من فقط صرف این که به یه نفر برچسب بزنم، تازه برچسبم هم درست باشه، که تو در اون گرایی، خب تکلیف این پسرمون معلوم شد. نه، اتفاقا من باید تلاش کنم که همین فضا رو بهش وارد بشم، به این نشان که همین فرزند در اون گرای من وقتی میخوان اردو ببنش مشهد، از خود تهران تا مشهد صحبت میکنه، چطور به من که میرسه در اون گرا میشه؟ من باید هی فرصت فراهم کنم. اگر تو خونه این فرصت فراهم نمیشه، تپه ها، اگر تو تپه ها فراهم نمیشه بریم کوه، اگر تو کوه فراهم نمیشه بریم مسافرت. چون من یه هدف اولیه ای رو تعریف کردم. یکی دوبارم برای شما یه نمونه هایی گفتم که خیلی برای حالمون خوب نبود، احساس بدی پیدا میکردیم، دیگه تکرارش نمیکنم. حالا بعد از این عدسی که میل کردیم حالتون بد نشه، ولی یادتونه بچه ها تو دور دبیرستان میگفتن آقا ما آخه ارتباطمون با مادر، ارتباطمون با پدر اینجوریه، بعد دنبال جایگزین باید بگردم. احساس آرامشه. یه جمله گفتم خودم فکر میکنم طلایی بود، بعضیا با خودکار طلایی شاید نوشتن، گفتم اگر ما میگیم پسر یا دختر 7 ساله و 9 ساله نیاز به توجه داره برای ارضای هیجاناتش، وقتی رسید به نوجوانی که همه میگن دوره بروز هیجاناته، بعد من اونجا که تعطیل، اینجا مگه اجمالا تعطیل بشم، بعد میخوام چیکار بکنم؟ یه مادری هم، حالا اینا سوال پرسیده بودن، یه مادری هم یه جا یه متن خوبی نوشتن، فکر کنم مشکلشون هم گفتن که یه مشکلی داشتن، بعد حالا راهنمایشون کردیم، گفتم خانم حالا یه بارم شما وقتی بچه‌تون ناراحته در آغوش بگیریدش ببینید چی میشه، یه بارم یه دستی به سرش بکشید ببینید چطور میشه. اتفاقا مثل که خیلی طور شد. و اکنون رابطه خوب من با فرزندم صمیمیتر شده، گذران وقتمون شیرین شده، خیلی اوضاع خوب شده. واقعا یادمون میره که آدم ها رو اگه بهشون توجه بکنیم و توجه خوب، اینا آرام میشن. بعضی از شیلنگ تخت انداختناشون هم جمع جور میشه. شما توجه بکنید، هر جا فکر کردین بلد نیستین توجه کنین، لطفاً مشورت کنین. هر جا فکر کردین ممکنه اگه من این توجه رو بکنم آخه دیگه پر روتر میشه، اب نداره. من نمیگم شما برید جلو هر نوع، نه، یه مشورت بکنین، شاید به یه مدل خاصی توجه شما اثر بکنه. آدم ها اگه به لحاظ هیجانی ارضا بشن به راحتی مدیریت میشه. اگه بخوام اینو بازش بکنم دیگه به مهارت‌های بعدیمون نمیرسیم، ولی اینو یه خورده اجمالا از من قبول کنید بدون اینکه براتون اثباتش بکنم. اگر آدم‌ها به لحاظ هیجانی ارضا بشن، تأمین بشن، به راحتی مدیریت میشن. بچه منو، نوجوان منو، جوان منو، پدرشو رها کنین، پدر بزرگش هم همینجوری به لحاظ هیجانی احساس بکنه که دوست داشته می شود، احساس بکنه مهم دانسته می شه. یه تیکه روانشناسی مردان براتون بگم، چون پسرای شما خدا قبول کنه مردن دیگه. روانشناسی مردان می گوید که مردان شما دوست دارند اون چه رو که اونا بهش میگن کار من، شغل من، مسئولیت من، نقش من، برای شما بسیار مهم باشه. حتی اگر خودش میدونه و فکر میکنه این شغل، این مسئولیت، این رتبه، این نمره اونی که در شأن اوست نیست. اگر از سیستم مسئولیت دهی به نوجوان استفاده کرده باشید، که این خودش یه بحثه، و او تحصیل را به عنوان یک مسئولیت پذیرفته باشه، که این کار بسیار خوبی است اگر تو خونتون بتونید اجرا کنید، کمک پدرم میخواد، حالا من این نقشی که او داره بازی میکنه رو خوب تحویل بگیرم. این تحویل گیری نقش یک نوع ارضای هیجانی ایجاد میکنه. بعضی از ما متاسفانه به محض اینکه در فشار قرار میگیریم، نقش افراد یعنی شخصیت و هویت افراد رو بریم زیر سوال. به محض اینکه از دست همسرش ناراحت میشه، یه تو که تو خونه کار نمیکنی، در حالی که همه هویت این خانم به مدیریت خانه و تربیت فرزنده، صاف دست میذاره رو قسمتی که به محض اینکه یه اختلافی پیش میاد، خوب بود همه مردم استو کار میکردن، اینم شد کار 10 سال بابای من داره بهت میگه اینجوری کن. روز اول که احساس میکنه یه خورده مثلا به هم ریخته است، ممکنه من یه توجه عاطفی بکنم، اما با یه فاصله یه زمانی وقتی منم به هم فشار میاد، بابا آدم تو 3 سال 10 بار که برشکست نمیشه که. مدل نوجوانانش، شما واقعا تحصیل، بیدار شدن صبح اون موقع، رفتن سوار سرویس شدن، تا مدرسه رفتن، اون ساعت اومدن خونه، واقعا به چشم شما میاد بدون توجه به اینکه نمرش چیه، نتیجهش چیه، این نقشی که او داره ایفا میکنه. ماشالله آقا هادی کلاس 3 دبستانه. ما شما چی فکر کردین؟ دیگه برایش سفره انداختن که کاری نداره، قزارم میکشه، میگی نه نیمرو هم براتون درست میکنه، میگی نه دفعه بعد که اومدین براتون کیکم درست میکنه. 3 دبستانه، ما یه دانش آموز 3 دبستان بیشتر خونم نداره، اصلا ربطی به نمرش نداره ها. این با تشویق یه خورده فرق میکنه دیگه، این یه خورده تکریمه. تکریم هندونه نیست، هندونه تو اون اصل اثر بخش بودن زیرابش خورد. کجاش؟ اونجایی که گفتم باید همخوانی وجود داشته باشه. من اصلا این کار به چشم میاد، برای من مهمه دانش آموز مؤسسه فرهنگی نیک پرور بودن، برای من مهمه. چطور قبلش که میخوام ثبت نام کنم، بدو بدوهایی که میکنم برام مهمه دیگه، اما وقتی وارد میشه انگار دیگه فقط باید برای من یه نمره تحویل بده. راستشو بخوان، من یه زمانی اون اوائل که یه خورده جوانتر بودیم، الان جوانم الحمدلله، اون اوائل که خود جوانتر بودیم، من فکر میکردم بابا دیگه این مدارس و مجموعه هایی که ما باهاشون در ارتباطیم که دیگه کسی سر نمره با بچه دعوا نمیکنه، باید بحثای تربیتی بگیم. هی یه خورده میرفتیم جلوتر، میدیدیم این مشکل که سر کارنامه بود، یه خودی میرفتیم جلوتر به یه بهانه‌ای با پسره صحبت میکردیم، گفت آقا شما فقط یه کاری بکنید کارنامه دست مادرم نرسه، اون شاید شوخی میکنه، پشت کارنامه شاید چیزای دیگه نوشتن. بعد دیدیم نه، حالا تذکرش اب نداره اگه حتی در جمع شما 2 نفر باشن. ما گاهی اوقات یهو یادمون میره، تکریم فراموش میشود. یه حدیث خوشگل از تکریم یه نفر بگه اینجا، یکی از اون عالمه هاتون یه حدیث بگه در اهمیت کرامت بخشی به فرزند. بله، حالا داشتن عربی خود متن رو میگفتن، بفرمایید یه بار دیگه تا بعد ترجمهش از این ور مجلس بگیم. کرامت نفس چه میکنه تو لغزش ها؟ میگه من دست به این کار بزنم؟ من کسی هستم که وقتی به دنیا آمدم اینقدر برا من مجلس گرفتن، من دست به این کار بزنم؟ من کسی هستم که مادرم هر موقع من میخوام برم مدرسه، من تو راه مدرسه؟ من کسی هستم که پدرم، من کسی هستم که چنین مسئولیتی، اصلا این مجلس برای من تشکیل شده، من دست به این کار بزنم؟ نمیخوام وارد بحث کرامت نفس بشم، بحث کرامت نفس خیلی قشنگه، از آقای دکتر خویی بخوان براتون یه خورده تو این زمینه میفرماین. مهارت 5 انتقال احساس و ابراز واکنش آنی. این مهارت یه خورده فسفر اضافه لازم داره، یه خورده باید زحمت بکشیم برای استفاده ازش. خب خانوما دقت کنید، ما تا اینجا هی ترمز زدیم، هی گفتیم شما چیزی نگید بذارید حرف بزن، هی گفتیم شما یه واکنشی از اون احساسی که او داره نشون بدید، هی گفتیم توجه کنید ببینید او چی میگه. حالا اینجا میخوایم یه دونه بگیم، ببینید حالا خودتون چجوری میتوانید با یک انتقال احساس قشنگ خوشگل داستانو بهتر پیش ببرید. تا اینجا هی من میگفتم خب میبینم که ها ماشالله، حالا یه خورده میخوام توجه به خودم بکنم. شما باید بتوانید در طی یک گفتگو احساسات خود را شناسایی و آن را به مخاطب منتقل کنید. بنابراین تفاوت این با قبلیا در دو تا کلمه قرمز انتقال با انعکاس. منم خیلی برام جالبه که این موضوع تو رو جذب کرده ها. تا حالا میگفتم میبینم که برات خیلی جالب بوده که، حالا میگم منم برام جالبه. اگر شما اینو باز پیوند میدید با اون هیجانه، من دارم در واقع رو موضوع احساس دوباره تمرکز میکنم، منتها این دفعه احساس خودم هم دخیل میکنم، با دخالت دادن احساس خودم رابطه من لطیفتر دو طرفه تر میشود، همدلیه بهتر محقق میشود. البته باید این احساس، ما صداقت را انشاءالله میخوایم همه جا رعایت کنیم، این احساس باید متناسب با موقعیت باشه، بی خودی نمیخوام آگراندیسمانش کنم، من باید یه احساسی رو منتقل کنم که واقعیت داره. من اگه بتونم احساس خوبی رو به موقع منتقل کنم، این خودش عامل کنترل موقعیت. یک ابراز احساس صریح اما معتدل، واقعا جواد جون هر جوری که فکر میکنم میبینم منم همین احساسی که تو داری رو دارم. ببینید لازم نیست دوباره من از اینجا استفاده کنم نظراتم رو بگم، ما نمیگیم انتقال افکار، میگیم انتقال احساس. اصلا شما خانوما استای همین کارید دیگه، هیجانات رو اداره کنید آدم ها اداره میشون، انشالله نیتاتون خیره همش به خیر می انجامه. احساس رو باید خیلی ملایم تعریف کنیم، قطعی بگین طرف دوباره نمیتونه هضمش کنه. حالا آیا احساس های شما فقط در گفتارتونه؟ نه، وقتی شد احساس مواظب باشین نگین خیلی من خوشحال شدم ولی دندون ها رو به هم بفشارید. مراقب باشید نگید، بعضی ها هستن مثلا وقتی عصبانی میشن پاشونه تکون میدن، وقتی استرس دارن پاشونه تکون میدن، بعد هی پاشو تکون میده میگه نه منم آرومم، منم آرومم، هیچ مشکلی نیست، همه چی اوکیه. نه، حواستون باشه شکل در واقع مدل ایستادن شما و مدل نشستن شما پیام خودشو به فرد مقابل میده. یه مثال زمان کودکی بچه ها رو بگم، گل پسر شما، قنده عسل شما، تاج پسر شما داشته میرفته چهار دست و پا، همینجور که داره میره یهو فکر میکنه که من برم سمت این تریبون، وسط را برمیگرده شما رو نگاه میکنه. بعضی از ماها میگیم ما قربونش برم، دلش برای مادرش تنگ شد داره مادر نگاه میکنه، نه دلش تنگ نشده، دنبال دو تا چیزه، یک همچنان شما حاضرید، دو پیامی که به لحاظ عاطفی به او میدهید که موقعیت موقعیت خطر است یا امنیت. بچه ها در موقعیت هایی که فکر میکنن ممکنه خطرناک باشه به شما نگاه میکنن ببینن شما در چه احساسی هستین. دیدیم مثلا شما میگین مادر اصلا نگران نه، حالا شب امتحان، امشب امتحان باشه اصلا مهم، ولی مادر اصلا خودش آرامش نداره. معلومه یه وقتایی ما توی وادی تعارفات میفتیم، مثلا تو گفتگوی با نوجوان احساس میکنم که مثلا حالا مثال خواهرزادتون رو بزنم، خواهرزاده شما میگه خاله جون من وقتی شما رو میبینم اصلا انگار همه مشکلات یادم میره. ما باشیم خوشمون میاد میفتیم تو وادی تعارف، خاله منم تو رو ببینم اصلا فکر میکنم هیچ مشکلی تو دنیا نیست، منم پرواز میکنم. اون میگه خب خاله من اتفاق نمیشه تعارف. اگر میخواید به آدما کمک کنید بگید ببخشید، حالا به قول من ببخشید، اونجا ببخشیدم نمیخواد، میتونم یه خورده بیشتر بدونم که چی میشه که تو همچین احساسی پیدا میکنی؟ یا ببین منم وقتی تو رو میبینم یه احساس آرامش خوبی دارم، فکر میکنم خوبه بشینیم راجبه این دوتا احساس آرامشمون با هم دیگه صحبت کنیم، از احساس ها نگذریم. اگر پسر شما یه گفت مامان خیلی باحالی، تو تعارف نیفتین، حالا ممکنه همون موقع یه جمله قشنگی بگین اونم خوش، ولی اینو ول نکنین، احتمالاً چرا من باحالم، چه چیزی از من دیده، همون رو من باید تقویت کنم یا سوء تفاهم شده، من اینقدر باحال نیستم، چیه داستان. لازم نی با هم بشینیم مستقیم راجبش لزوم من صحبت کنیم، اما از عواطف به راحتی نباید گذشت. خلاصه جست جسمانی آرام شما باید تو فرایند گفتگوهای آرام شما تمرین بشه. بعضیاتون شاید نمیدونم، اگه این کارو نکردین بر خودتون اون زیر بنویسین جزو اون کارهایی که میخواین در طول هفته خورده توجه کنین، آیا من خودم را در موقعیت‌های آرام تا حالا تعریف کردم یا نه؟ لطفاً یه نفر تعریف کنه خودشو، نه که الان شما بگیدا چون خیلی شخصیه، شاید دوست نداشته باشه کسی بگه، تعریف کنید خودتون رو، من وقتی آرامم چه جوریم؟ رفتارم، گفتارم، تون صدام، ژستم. و لطفاً اگر کسی هست که گاهی اوقات ناآرامه اونم تعریف کنه. حالا من میخوام تمام ناآرامی ها رو تبدیل به آرامش کنم. تا حالا کسی ریلکسیشن کار کرده یا نه؟ بله؟ نه؟ حالا یه چند نفری شاید این کار کرده. تو ریلکسیشن یک کاری که باید بکنید توجه به موقعیت و شکلیه که اندام بدن قرار گرفته، تنظیم اندام، تنظیم فکر، بعد حالا تمام وجود من رو آرامش فرا میگیره انشاءالله. این سلسله تنظیم یه برنامه است، یه کار علمیه، اما حالا شما که الان اون کار علمی رو نمیدونید یا نخواستید بدونید یا پیش نمیاد، ولی خودتون میتوانید. من احتمالا وقتایی که آرامم اینجوری حرف میزنم، یه وقتایی حتی شما از صحبتهای اطرافیانتون میتونید بفهمید که وقتایی که ناآرامید چجوری هستید. اگر کسی هست که میگه من در موقع ناآرامی کسی نمیتواند طرفم بیاد، سوال خوبه یا بده؟ قانع بشیم با همین جمله یا قانع نشیم؟ بگیم ای مادر شده ای که آرامش را یاد بدی، مادر شده ای که آرامش را منتقل کنی، همه ی الطاف خدا به لحاظ روحی به تو مرحمت شده است، برای همین منشأ آرامش بودن. خب مادر خانواده هم بخواد ناآرام باشه بقیه باید چیکار کنن؟ بقیه باید کله برن تو دیوار. خودتون رو شناسایی کنید. پس به یه عبارتی تکلیف گذاشتیم، ولی تکلیفی نیست که شما بخواید تحویل بدید. بعضی های کاغذایی میدن، لطفاً اگه خواستن برگرده اسمشون رو بنویسن که من متن رو جواب بدم برگردونم، و الا ببینید موقعیت آرامش را چگونه میتوانید در همه زندگی جریان بدید. آیا اشکال داره اگه یه مادری وقتی نگاه میکنه ببینه وقتی آرامه خیلی متین صحبت میکنه، حالا سعی کنه همیشه این گونه سخن بگه، طوریه؟ مشکلی پیش میاد؟ خیالتون راحت، اولش بقیه تعجب میکنن، بعد مثل شما میشن. بله، اون میشه اون دیگه. آها، ما یکی دو جلسه گفتیم گوشه ها بنویسین که بچه هاتون هم کجا یاد میگیرن، حالا باید اونو یاد بگیرین دیگه، اونجاهایش که بلد نیستین یعنی سخته گیر میفتین اونا رو حالا یاد بگیرین، ولی یه قسمتش یاد از خودتونه، یه قسمتش از خودتونه. ان لم تکن حلیمون فتحل. یه جاهایش هم باید دادم یه خورده بر خودش مسلط بشه. کلمه هیچ رو حذف کنید، بقیه شو بگید. ما راجع به هیچ صحبت نکردیم. یک مادری آرام است ولی دو ساعت و نیم با پسرش راجع به اردویی که رفتن مشهد صحبت میکنه. مادر آرامه. یه مادری آرامه ولی تمام مسئولیت هایی که راجع به فرزندان هست رو توی خانه با پدر هماهنگ میکنه، گفتگو میکنه، تقسیم میکنه، نمره میده، مسئولیت میخواد، مسئولیت هم میگیره، آرامه. یادتونه گاهی عذرخواهی کردم این جمله رو گفتم، گفتم مواظب باشید بعضی از این بهانه ها شما رو از آرامش خارج نکنه. بهانه زمان ندارم، بهانه این که فرصت رو از دست میدم، بهانه این که اگر من اینجوری باشم پس کلمه هیچ، نه هیچ نداری، آرام باشید ولی قشنگ صحبت کنید. مثال میزنم، من الان میتونم برای شما یک ساعت و نیم صحبت کنم با آرامش، میتونم 10 دقیقه صحبت کنم با هیجان، همه رو کلافه کنم، میشه. به این معنا نیست که اونی که 10 دقیقه شد میشه آرام. من میتونم با آرامش برم مانتو بخرم، میتونم با هیجان برم بخرم، میتونم برای خریدن یک کفش همه رو کلافه کنم، همه میگن خب الحمدلله مادر بالاخره کفشو خرید، دست از جان همه برداشته شد، میشود من یک کفشی بخرم، آب از آبم تکون نخوره، همه هم کف مرتب بزنن، جان مادر چقدر این کفش بد میاد. می شود من با آرامش درس فرزندم رو پیگیری کنم، بعد با همدیگه به این نتیجه برسیم که اصلا درس برای چی بخونیم، خیلی روون. بعد میگیم خب حالا اشکال نداره فعلا فردا رو برو مدرسه، یه وقتی هم معلمت بگیم منم بیام، اگه دوتاییمون تونستیم اونو قانع بکنیم حالا برای بقیه سالم یه فکری میکنیم. بالاخره تو بی مسئولیت که نخواهی بود، مسئولیت تحصیل را میسپاری، مسئولیت دیگری را میپذیری با آرامش. یه مادر دیگه بچهش وای میسه میگه اگه اینو نخری فردا تکلیف ها مدرسه نمیبرم. میگه چشم. باز اینا از اون تیکه هایی که آدم بخواد واردش بشه زمان میبره ها، ولی آرامش مغایر با این حرفا نیست. من میتوانم با آرامش مشکل دوستی های افراطی دوره نوجوانی رو حل کنم، سوالی که خانم پرسیدن. میتوانم با هیجان، میتوانم با آرامش اتفاقات سخت زندگی را مدیریت کنم، میتوانم با هیجان کاری بکنم که دو سال مجبورشم قطع رابطه کنم. همش تو آرامش و تو هیجانه. یه خانومی اول ازدواجش مشکل پیدا کرده بود، حالا شما ها که الحمدلله مشکل نداشتین، خاطرات اینم که مشکل داشتن و بشنوین بد نیست. زنگ زد گفت آقا من میخوام برم. گفتم خب خانم اشکال نداره رفتن، ولی اجمالاً اجازه بدین من ازتون خواهش کنم، فکر کنید که اگر رفتید حدوداً یه سال دیگر رو چجوری زندگی میکنید و چجوری ارتباطاتتون رو تنظیم میکنید. گفت نه من فکرامو کردم. گفتم پس بذارین یه خواهش دیگه بکنم، شما لطفاً فکر کنید که اگر رفتین و بعد به هر علتی برگشتین، احتمالا خانواده شما یا خانواده آقا پسر راجع به شما چی فکر میکنه. ما هی چند تا خواهش کردیم، بعد آخر سرشون قانع شد، گفت باشه حالا روی اینایی که گفتیم فکر میکنم. تا جایی که من خبر دارم تا الان که دیگه نرفتن، ما رو خیلی سال پیشه. یعنی فکر کرد که بابا خب یعنی اون لحظه وقتی من میخوام تصمیم بگیرم، حالا گوشی زنگ زد، خواهر شماست، خواهر این کلافه کرد، اتفاقا داداشش هم منو کلافه کرده، اونایی که یه وقت فامیلای اینجوری، حالا چیکار کنیم؟ یه موقع میگه خب حالا کلافه کرد، خب حالا الان که کاری نمیتونیم بکنیم. شما یه دونه، البته بچه های شما الحمدلله اینجوری نیستن، یه بچه بیاد خونه بگه من دیگه فردا نمیخوام برم مدرسه، شما فهم کنید حالا چیکارش کنیم؟ مادری که دریا باشد، راجب دریا حرف زدیم ما، مادری که دریا باشه میگه خیلی خب حالا بذار بعد شام صحبت. مادری که خودش یه دونه ظرف کوچولو باشه، استکان باشه، نهلویکی باشه، مادر اینور گریه میکنه و بچه اونور داره با تبلت بازی میکنه، چون گفته من که نمیرم، تکلیف روشن کرد. اگر تردید دارید، این جمله مهمه، اگر تردید دارید که اگر شما احساستون رو بروز بدید ممکنه سوء استفاده بشه، ممکنه یه اتفاقات دیگه ای بیفته، ممکنه طرف جنبه نداشته باشه، لطفا عجله نکنید. موضوع احساسات خیلی مهمه، هیجانات خیلی مهمه. ما چرا راجع به واکنش آنی سخن گفتیم؟ تو قسمت های اولی هی گفتیم اصلا خانم شما واکنششون نده ببین چی میشه. تو این قسمت میگیم بالاخره شما وقتی میخوای انتقال بدی احساسو، خب باید احساس الانتو منتقل کنی. واکنش آنی نیاز به تمرین های مکرر داره. من اگه یه واکنشی نشون بدم که ارتباطم با مخاطب به هم بریزه، باید این واکنشو کنترل کنم. اگر من یه واکنشی نشون بدم، واکنش ها سه مرحله داره، تخته ندارم، این سه تا مرحله شما بنویسید، توی بحثمون هم نیست. سه تا مرحله داریم تو واکنش. یک، واکنش هایی که زمان قابل توجه دارید. مثلا راجب نوروز از الان شما میتوانید فکر کنید، ببینید اگر شب قبلش اینجوری گفت، اگه فرداش اینجوری شد، اگر اون مسافرت جور شد، اگر وقت آزاد پیدا کرد، در واقع کنش شما مسلط بر واکنش می شود، شما پیشگیرانه عمل می کنید. مدل دوم، واکنش هایی است که شما زمان دارید ولی زمانتون مفصل نیست. یعنی مثلا میگه که مادر من فردا با بچه ها قرار گذاشتم تو راه مدرسه، می خواهیم بریم گیم نت، من وقت دارم تا فردا، تدبیر می کنم، از زمان نمی ترسم. میگه مادر من می خواهم رفتیم اونجا به بابا بزرگ اینجوری بگم، الان میرم بهش اینو میگم، وقت داریم، میتونیم جلوشو بگیریم. نه الان نرو، حالا صبر کن، با هم فکر کنیم اینو چی بگیم. سومین مدل، مدل واکنش های آنیه، همون لحظه باید یه واکنشی نشون بدم. مثلا زنگ میزنه، شما محل کارید یا بیرونید، زنگ میزنه میگه مادر من الان خونه نمیام، دارم سر راه میرم، جواب میخواد، الان برو یا نرو. تجربه و تحقیق و مطالعات میگوید کسانی در مرحله سه موفقند که بیشترین استفاده ها را در مرحله یک و دو داشته باشند. شما بگید این یعنی چی؟ این بحث را نمیخواستم بگم ولی بحث قشنگی، حالا خیلی مختصر و کپسولی براتون گفتم. یعنی وقتی به من گفته، حالا احسن به من گفته نوروز اینجوری، من و پدر انقدر با هم صحبت کردیم، ماها انقدر راجع به قوانینی که باید برای بچه‌هامون ترسیم بکنیم فکر کردیم، انقدر قبلا با بچه‌ها راجع به این موضوعات بگو و بشنو و استدلال و دلیل، و که لحظه تصمیمات آنی میتونم بگم پسرم خودت میدونی که اینو قبلا راجع بهش صحبت کردیم و به نظر میرسه جواب من باید این باشه، چون قبلا کلی حرف زدن. یا اگر قبلا راجع بهش صحبت نکردم، یه اصولی در زندگی من تعریف شده با بچه‌ام که الان میتونم بگم باشه اب نداره، فقط دقت کن که ساعت فلان اینجوری، مثلا 10 دقیقه دیگه منتظر تماستم از اونجا. چرا؟ دلایلشو قبلا حرف زدم. این موقعیت ها موقعیت های خیلی خوبی برای پاسکاری نیستا. من نمیدونم، از بابات بپرس بعدن شرش گرفتار ما نشه. نه، من اگر تو مرحله یک و دو خوب رفته باشم جلو، یه پدری چند شب پیش میپرسیدن که آقا بچه من مثلا راجع به پسر نوجوانشون، پسر نوجوان من با خالش همچه قرار گذاشته، مادر گفتن باشه من میخوام مخالفت کنم. گفتم آقا ببخشید این مشکل شما نیست. گفت آقا مشکل ما اینه. گفتم نه، مشکل ما چیه؟ شما بگید مشکلشون چیه. این پدر و مادر 13 سال ناهماهنگ دارن میان جلو، همین گپ کافیه برای همین که بفهمه این دوتا با هم فاصله هم وسط میشه لیز خورد. اصلا مهم نیست این مثبت میگه اون منفی میگه، این استدلالش چیه اون استدلالش چیه. به یه عبارتی این فاصله باید پر بشه، و الا این رفتن و اون نرفتن خیلی دعوا و مشکل نیست. وقتی شما از مهارت ابراز واکنش آنی استفاده بکنید، احتمالاً مخاطب شما هم وارد این فضا می شود. تمرین سومی که موضوعی که انشالله در طول هفته آینده توجه میکنید، یکش توجه به موقعیت‌های آرامش خودم بود. انشالله همه لحظاتتون آرام است به عنایت مولامون. مرحله دوم شناسایی حالتها، ژست‌ها، مدل رفتار، قواعد فکری که من در حالتهای به هم ریختگی دارم شناساییش بکنم. اون جاهایش که بحرانیه با کمک دیگران باید حل کنم، اون جاهایی که بحرانی نیست خودم میتوانم جایگزین کنم، نمونه های خوبش رو پیدا کنم. شماره سوم تمرین انتقال احساس به مخاطب. در مراحل اولیه با همسر تمرین کنید، گواراتر است بر شما. تو مراحل بعدی با فرزند تمرین کنید که احساستون رو منطبق با احساس او بیان کنید. همچنین وقتی میبینم شما خسته ای، یا منم احساس میکنم که خلاصه توی این خستگی شما نقش دارم، احساسمه، میدونید که اصلا معتقد به خلاصه هندوانه خالی بندی این حرفا نیستیم، باید روابط یه جوری باشه که این محبت ها رد و بدل بشن. نکته چهارمی که یادداشت میفرمایید اینه، مهارت ششم ما که جلسه بعد میخوایم بگیم، مهارتی است متمرکز بر شناسایی سبک شخصیتی فرزند و همسر شما. شما شناسایی میکنید که همسرتان و فرزندتان بیشتر شنیداری هستند، دیداری هستند، یا احساسی یا لمسی. احساسی منظورم همون لمسی. یعنی چی؟ یعنی پسر من وقتی میریم شمال کنار دریا، بیشتر دوست داره روی این کنار دریا دراز بکشه از این که بدنش به گرمای زمین ارتباط پیدا میکنه، احساس لذت بهتری داره. دوست داره چشاشو ببنده، صدای دریا آرامش میکنه. یا دوست داره یه گوشه تکیه بزنه و ساعتها به این منظره نگاه بکنه. از این شناسایی شما در جلسه بعد برای تقویت ارتباطهای قشنگ، زیبا و لذت بخش با فرزند و همسر و خانوادمون استفاده میکنیم. حتما شما همسر یا بعضی از فرزندانتون شناسایی کردید. بعضیا میگن تلفیقیه، لطفاً تلفیق تحویل ندین. یکیش قالبه، احتمالاً یکیش قالبه. این که تلفیقی بگیم تکلیف روشن نمیشه، من باید چیکار کنم؟ متشکرم از توجه و دقتتون. اونهایی که یادشون نمیره که امشب دعای مشلول رو بخونن، یک صلوات ختم کنن. اللهم صل علی محمد و آل